اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز 24 جنوری سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما ژیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
با عرض سلام، در نخستین روز نشست نروژ، نمایندگان طالبان با اعضای جامعه مدنی افغانستان و نمایندگان کشورهای غربی در مورد حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان صحبت کردند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان که هیئت طالبان را در این نشست رهبری می کند، روز یکشنبه در حومه شهر اسلو پشت درهای بسته با فعالان زن و خبرنگاران دیدار کرد. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، با انتشار بیانیه مشترک نشست یک روزه دولت موقت افغانستان و تعداد از شخصیت‌های افغان در نروژ گفت که در این نشست حاضرین با حوصله به نظرات یکدیگر گوش فرا دادند و در مورد شرایط کنونی کشور تبادل نظر کردند. آنها تاکید کردند که افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و تاکید کردند که همه افغان ها باید برای نتایج بهتر سیاسی، اقتصادی و امنیتی در کشور با یکدیگر همکاری کنند. جمیل افغانی، فعال حقوق زنان، به خبرگزاری فرانسه گفت که این یک جلسه یکشکن مثبت بود. او افزود که مذاکره کنندگان نیت خوب خود را نشان دادند، حال دیده شود که اقدامات آنها بر اساس سخنانشان چی خواهد بود. روز دوشنبه طالبان با نمایندگان ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اتحادیه اروپا دیدار خواهند کرد و روز سه شنبه با مقامات نروژ گفتگو خواهند کرد. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که تشکیل یک نظام سیاسی که از تمام مردم نمایندگی کند، رسیدگی به بحران‌های فوری بشری و اقتصادی، نگرانی‌های امنیتی و مقابله با تروریسم و حقوق بشر و ویژه حق آموزش زنان و دختران در اجندای بحث‌های نشست نروژ قرار دارد. روز سه شنبه سومین و آخرین روز این نشست و دیدارهای دو جانبه میان مقامهای نروژ و هیئت‌های شرکت کننده اختصاص یافته است. به گفته یک منبع آگاه، در پی چهار روز نبرد نیروهای کرد سوریه با گروه داعش در ولایت حسکه سوریه، دست کم 136 نفر کشته شدند. نبرد خونین اخیر در سوریه در پی حمله گروه داعش به یک زندان در ولایت حسکه از شام پنجشنبه آغاز شد. یک نهاد ناظر بر جنگ داخلی سوریه پیشتر گزارش داده بود که هدف اعضای گروه داعش از حمله به این زندان تحت مدیریت کردهای سوریه آزاد کردن محبوسین این گروه بود است. بر اساس اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، درگیری‌های شدید در شب یکشنبه به عنوان بخش از تلاش مداوم نیروهای کرد برای بازگرداندن کنترل بر زندان و خنثی کردن حملات جنگجویان داعش مستقر در مناطق اطراف صورت گرفته است. مقامات کرد از مدت ها پیش هشدار داده بودند که ظرفیت نگهداری و امکان محاکمه از آن جنگجوی داعش را که در سالهای گذشته در زندانهای تحت کنترل آنها به سر میبرند ندارند. با گفته این مقام ها، حدود 50 ملیت در زندان‌های تحت کنترل آنها زندانی هستند که بیش از 12,000 نفر از آنها مظنون به عضویت در گروه داعش است. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرنگار خود در سوریه گزارش داده است که صدای درگیری‌های شدید در منطقه غوریان ولایت حسکه شنیده می‌شود، منطقه‌ای که تخمین زده می‌شود دست کم 3,500 مظنون به عضویت در گروه داعش در آن زندگی می‌کنند. در این حال شماری از شهروندان از ورود نیروهای داعش به خانه ها و کشتن غیر نظامیان خبر دادند. برخی نیز گفتند که غیر نظامیان بدون دسترسی به نان و آب در این منطقه گیر افتادند. پس از آن که لندن مسکو را متهم کرد که به دنبال نصب رئیس جمهوری طرفدار کرملین در کیف است، اوکراین متعهد شد که با نفوذ بی‌ثبات کننده روسیه بر اوزه های سیاسی و اقتصادی این کشور مقابله کند. بریتانیا آخر هفته جاری ادعا کرد که اطلاعات در اختیار دارد که مسکو و دنبال نصب یک رهبر طرفدار روسیه در اوکراین است و از چند سیاستمدار سابق در کیف نام برد که ادعا می کند با استخبارات سوریه ارتباط دارند. لندن گفت که شواهدی دیده است که نشان می‌دهد چندین سیاستمدار سابق اوکراینی با ادارات استخباراتی روسیه ارتباط داشتند و یوگن مورایوف نماینده سابق مجلس نمایندگان و عنوان یک رهبر بالقوه در نظر گرفته می‌شود. ایالات متحده گفت که افشای این توطئه عمیقا نگران کننده است. مسکو این اتهامات را به عنوان اطلاعات نادرست رد کرد و از لندن خواست که پخش مزخرفات را متوقف کند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن اعلام کرد که دو خارجی، یک سودانی و یک بنگلادیشی، بر اثر شلیک میزایل بالستیک توسط یمن در ولایت جازان زخمی شدند. رسانه‌های دولتی روز یکشنبه گزارش دادند که در این حمله که منطقه صنعتی احد المصریه در جنوب غرب عربستان سعودی را هدف قرار داد، تعداد دکان به موترهای غیر نظامی آسیب دیده است. ائتلاف عربی هفته گذشته در بیانیه نسبت به حمله حوثی‌ها به غیر نظامیان هشدار داد و خواستار توقف عملات آنها به تأسیسات شهری و شهروندان عادی شد. و پلیس بروکسل به سمت 50,000 معترض که روز یکشنبه علیه واکسیناسیون کووید 19 و محدودیت‌هایی که مقامات اروپایی برای جلوگیری از شیوع سریع نوع اومیکرون مظاهره کرده بودند، از ماشین آبپاش و گاز اشکاور استفاده کرد. برخی از معترضان از فرانسه، آلمان و دیگر کشورها و ساختمانی که توسط اداره دیپلماتیک اتحادیه اروپا استفاده می شود حمله کرده و شیشه های آن را شکستند. روز شنبه در سایر پایتخت‌های اروپایی شماری از مردم علیه پاسپورت واکسین و سایر الزاماتی که دولت‌های ملی به دلیل افزایش روزانه موارد کرونا ویروس و بستری شدن در شفاخانه‌ها وضع کرده است، به جاده ها بیرون شدند. چندین هزار معترض ضد واکسیناسیون در واشنگتن نیز راهپیمایی کردند. دکتر آنتونی فاوچی، مشاور ارشد سیاسی رئیس جمهور بایدن، در برنامه این هفته شبکه ABC گفت که تعداد موارد اومیکرون در ایالات متحده شروع به کاهش کرده است. مرکز منابع کرونا ویروس پوانتون جان هاپکینز در ایالات متحده روز یکشنبه گزارش داد که در سراسر جهان 350 میلیون مورد کووید و 5.6 میلیون مرگ را از اثر این بیماری ثبت کرده است. این مرکز گفت که نزدیک به 10 میلیارد واکسین کووید 19 در سراسر جهان تا حال تطبیق شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. استقرار 10,000 نیروی روسیه در مرز اوکراین نه تنها نگرانی ها در میان مردم اوکراین را افزایش بخشیده، بلکه ایالات متحده و متحدینش را واداشته تا در مورد چگونگی برخورد متقابل به اقدام احتمالی حمله روسیه بر اوکراین بحث و گفتگو کنند. این در حالی است که در شام شنبه رئیس جمهور بایدن با مقامات ارشد امنیتی ایالات متحده روی بحران اوکراین ملاقات کرد. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از نجیب خلیل می‌شنوید.
باشندگان شهر شمال شرقی خارکوف اوکراین به روز شنبه با افزایش تنش‌ها در مرز این کشور و احتمال حمله قریب الوقوع به اوکراین واکنش نشان دادند.
ذخایر ویژه‌ای را برای این کار آماده ساخته ایم و بنابراین این قلمرو مجهز به کمره‌های نظارتی است. به این وسیله علایم اولیه حمله را خواهیم دید و می توانیم به نیروهای مسلح هشدار دهیم که کمک دفاعی ارسال خواهند کرد.
ویکتور پیچوگن، یکی از باشندگان محل، می گوید بیم وقوع واقعه بدی را در اوکراین دارد.
مثل احتمال وقوعی یک چیز بسیار وحشتناک و ترسناک، بنابراین بله، می توانم بگویم که می ترسم.
همانطور که ویکتور گفت، ما اوکراینی ها واقعا ملت صلح طلب هستیم، اما اگر کسی دوباره تلاش کند که آزادی ما را بگیرد، ما به مقابله خواهیم پرداخت.
با مستقر شدن ده ها هزار نیروی روسی در نزدیک اوکراین، کرملین امریکا و متحدانش را در مورد چگونگی اتخاذ اقدامات بعدیش در بدترین بحران امنیتی که از زمان جنگ سرد بین مسکو و غرب به وجود آمده است در تردید قرار داده است. از جانب دیگر وزارت خارجه بریتانیا گفته است که کرملین در نظر دارد یوهان مورایف، قانونگذار سابق اوکراینی را که طرفدار روسیه است و عنوان رهبر حامی روسیه در اوکراین به قدرت برساند. وزارت خارجه بریتانیا از ارائه شواهد برای حمایت از این ادعای خود ابا ورزید، در حالی که این ادعا در زمان تشدید بحران میان روسیه و غرب مطرح شده است. در همین حال قصر سفید گفت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با تیم امنیت ملیش از جمله جیک سالیوان مشاور امنیت ملی و مشاور استیو ریچارد به روز شنبه در محل اقامت ریاست جمهوری در کمپ دیوید دیدار کرد تا به گفته قصر سفید اقدامات تخویف برانگیز روسیه در قبال اوکراین را مورد بحث قرار دهند. با گفته قصر سفید سایر مقامات امنیتی از طریق ویدیو به این بحث پیوستند و رئیس جمهور بایدن بار دیگر تعهد خود را در قبال اوکراین تکرار کرد که اگر روسیه تصمیم به تصرف اوکراین بگیرد، روسیه با عواقب جدی و شدید از جانب ایالات متحده و متحدین و شرکایش مواجه خواهد شد. با این حال وزارت دفاع روسیه به روز شنبه تصاویر از اعزام جت‌های جنگنده سوخو به بلاروس را برای شرکت در تمرینات نظامی مشترک منتشر کرد. روسیه با افزودن حدود 100 هزار سرباز مستقر در نزدیکی اوکراین، نیروهای بیشتری را از سایبیریا و شرق دور برای مانورهای مشترک با متحد خود بلاروس که هم مرز با اوکراین است منتقل کرده است. این تمرینات در ماه فوریه انجام خواهد شد. روسیه در حالی که هراس از حمله قریب الوقوع به اوکراین می رود، این تنش را با اعلام مانورهای بیشتر نظامی در منطقه تشدید کرده است. اما روسیه که در سال 2014 شبه جزیره کریمه اوکراین را تحت تصرف خود درآورد، قصد حمله به اوکراین را رد کرده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه ای گفت با ظهور نوع اومیکرون ویروس کرونا و ادامه مشکلات برای دسترسی عادلانه به مراقبت های نجات دهنده و واکسین ها، جهان در نقطه حساسی در واکنش به کووید 19 قرار دارد. به همین دلیل است که ایالات متحده آمریکا 580 میلیون دلار اضافی از قانون برنامه نجات آمریکا برای حمایت از 7 سازمان بین المللی که در مبارزه جهانی علیه کووید 19 کار میکنند فراهم میکند. تا به امروز ایالات متحده بیش از 350 میلیون دوز واکسین را به بیش از 110 کشور در سراسر جهان داده است. ایالات متحده بیش از 19.6 میلیارد دلار برای کمک‌های صحی، اقتصادی و بشردوستانه کووید 19 به شرکای خود برای مبارزه با این ویروس و اثرات آن فراهم می‌نماید. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در این بیانیه گفت گسترش سریع نوع اومیکرون این امر را تقویت می‌کند که همه ما باید به صورت بخشیدن به تلاش‌های خود برای پایان دادن به این بیماری همگیر ادامه دهیم و تا زمانی که همه ما در امان نباشیم هیچ یک از ما در امان نیستیم. با این 580 میلیون دلار اضافی ایالات متحده از 7 متحدش برای تسریع در کار حیاتی که برای کمک به پایان دادن به همگیری انجام می‌دهند حمایت می‌کند. از بودجه 280 میلیون دلاری برای سازمان صحی جهان 50 میلیون دلار آن برای صندوق اضطراری برای کمک به مهار شیوع کووید 19 به ویژه از طریق نظارت و آزمایش‌ها اختصاص یافته است. 170 میلیون دلار به صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد داده می شود تا تلاش‌هایش را برای فراهم نمودن واکسن کووید 19 در سرتاسر جهان به شمول جمعیت‌های در معرض خطر و با آسیب پذیری بلند گسترش بدهد. 75 میلیون دلار برای تأمین مالی سازمان صحی پن امریکن برای ارائه همکاری های فنی و حمایت از اجرا و نظارت بر واکسیناسیون کووید 19 در قاره امریکا در نظر گرفته شده است. 20 میلیون دلار به برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای کمک به مقابله با تأثیرات اجتماعی و اقتصادی ویروس کرونا اختصاص خواهد یافت. 20 میلیون دلار دیگر صندوق وجهی نفوس سازمان ملل متحد را برای تقویت تلاشایش برای کاهش رقم بالای مرگ و میر مادران و نوزادان و همچنان عوارض ناشی از کووید 19 کمک خواهد کرد. 10 میلیون دلار برای بهبود نظارت بر سلامت، هشدارهای اولیه و ابزارهای ارزیابی خطر بیماری‌های قابل سرایت از حیوانات با سازمان غذا و زراعت اختصاص خواهد یافت و 5 میلیون دلار به برنامه‌های زنان سازمان ملل متحد برای پیشگیری و پاسخ به خشونت جنسی کمک مالی خواهد شد. این منابع نشان دهنده تعهد عمیق ایالات متحده و مردم آمریکا به جهان سالم‌تر و امن‌تر بر اساس تعهد رئیس جمهور بایدن برای ارتقا و پیشرفت امیال جهانی برای پایان دادن به همگیری کووید 19 در سال 2022 است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در ادامه گزارش ها، وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که زلزله و سایر حوادث طبیعی حدود دو هفته گذشته ده ها قربانی گرفته است. هفته گذشته اکثر ولایت افغانستان شاهد بارش برف و باران بودند. متخصصان زراعت امیدوار هستند که این بارندگی تأثیر خشکسالی را در آن کشور کاهش دهد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
هفته گذشته اکثر ولایت‌های شمالی، شرقی، جنوبی، جنوب شرقی و غربی افغانستان بارانی و برفی بود که در نتیجه مسیرهای مواصلاتی ولسوالی‌ها در برخی ولایات و راه‌های ولایت با کابل مسدود شد. به طور نمونه بر علاوه شهرهای سالنگ، راه‌های مواصلاتی در تخار، بادغیس، غور و ننگرهار به دلیل برفباری و ریزش کوه بر روی ترافیک بسته شده بود. ملا جانان رئیس مرکز عملیات اضطراری وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اکنون راه‌های مواصلاتی تمامی ولایت‌ها با کابل باز است. بر علاوه مشکلات در جریان ترافیک، حوادث طبیعی چون برف کوچ، زلزله و سیلاب سبب تلفات جانی شهروندان افغان نیز شده است. ملا جانان گفت:
"فهمون که مرغ پدات سورج کیواری و بارون سیدی یو سلیخ کسه شهیدان
و طور عموم در چند روزی که باران و برفباری بود، 41 نفر در سراسر کشور شهید داریم و 72 نفر زخمی و 1500 خانواده متضرر شده که شامل تخریب کلی و قسمی منازل است. با هر خانواده کمک کافی کردیم و سروی هم جریان دارد و تلاش داریم که کمک با آنها به موقع برسد." به گفته ملا جانان، تلفات زلزله ولسوالی قادس بادغیس نیز شامل این ارقام است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا در آخرین گزارشش گفته است که بر علاوه 27 کشته در نتیجه زلزله در ولایت بادغیس، بیش از 1000 خانه آسیب دیده و بسیاری منازل مسکونی در ولسوالی قادس این ولایت به گونه کامل تخریب شده است. این دفتر گفته است که این حادثه طبیعی به سیستم آبرسانی در این ولایت نیز آسیب رسانده است و نگرانی‌ها از شیوع بیماری وجود دارد. با وجود حوادث طبیعی ناشی از بارندگی‌های اخیر در افغانستان، متخصصان زراعت امیدوارند که این بارندگی در کاهش آسیب‌های خشکسالی در این کشور کمک کند. سید منتظر شاه، یکی از این متخصصان، به صدای آمریکا گفت که بارندگی‌ها امسال در بخش زراعت به ویژه برای تهیه علفه برای مالداری در موسم بهار کمک می‌کند.
این برف می‌تواند که یخچال‌های هندوکش و یخچال‌هایی که به اصطلاح بالای کوه قرار داره و باعث حمایه دره کشور میشه، ای را حمایه میکنه و ای را تقویت میتن. ما انشالله در آینده نزدیک از بوده آب مشکلی نخواهد داشتیم. بر علاوه زرین کشور و دیاقین برای مالدارانی که مثلا از چراگاه‌های وسیع استفاده میکنه، یک چانس خوبی است و یک فرصت خوبی است.
اما سید منتظر شاه تاکید کرد که این بارندگی ها سبب سیلاب های موسمی نیز خواهد شد و حکومت و مؤسسات کمک کننده در این راستا باید از قبل آمادگی های لازم را داشته باشند. سازمان ملل متحد گفته است که در دو سال گذشته بارش برف و باران در افغانستان کم بود است و به همین دلیل احتمال دارد که اثرات خشکسالی سال گذشته در سال روان نیز ادامه یابد. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در ماه اگست 2021 هشدار داد که 7 میلیون دهقان افغان با تهدید خشکسالی شدید مواجه هستند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در نخستین روز نشست ناروی، نمایندگان طالبان با اعضای جامعه مدنی افغانستان و نمایندگان کشورهای غربی در مورد حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان صحبت نمودند. این نشست در حالی برگزار می شود که هیچ کشوری تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و به گفته وزیر خارجه ناروی گفتگوها با نمایندگان طالبان در اسلو و مسابقه مشروعیت بخشی و رسمیت دادن به طالبان نیست. در مورد این گرد همایی و انتظاراتی که از نتایج احتمالی آن انتظار برده می شود، لیلی مو حبیب عظیمی مصاحبه با آرش یقین، پژوهشگر ارشد در امور ضد تروریسم و امنیت ملی انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
در آغاز از اهمیت نشست اسلو و انتظاراتی که از این نشست می رود صحبت بکنه.
هم همه فعلا به این نتیجه رسیدیم که دیگه رای جنگ رای حل نیست و بخصوص کسی نیست که جنگ کنه با طالبان. ما گروپ های داخلی فعلا نداریم و فراموش نکنیم که اولین بار است که در حدود 45 سال یک کسی هست که از نگاه تریتوری افغانستان همه گی به دستشان است، خاک افغانستان. در گذشته هیچ دولتی نبوده، تا دولت قلی در حدود 60-70% خاک افغانستان دیگه داشت. حالا طالبان همه دارن، ولی که آیا اینها حاضر هستند تغییرات به خود نشان دادن که نیاوردن؟ دلیل دیگم هست که اینا واقعا در 20 سال گذشته مصروف جنگ بودن و هیچ نوع پلان برای دولت داری نداشتن و حتی انتظار از اینا نداشتن که اینا میان دولت در دست از اینا مفته. و ما چیزهایی که فعلا میبینیم یکانه بخش از اینا تقریبا همون شعارهای 20 سال گذشته برمیگرده به دوران اول خود. جامعه جهانی به نوع هنوز هم میخواه با طالبا به نوع گفتگو سر میز بشینه، ولی در این حال هم چیز زیاد طالب نداره که مثلا جامعه جهانی بسیار 100% مجبور باشه که با اونا بشینه.
سخنگوی طالبان با خبرگزاری فرانس پرس گفته که امیدوار است گفتگوهای ناروی فضای جنگ با وضعیت مسالمت آمیز متحول کنه. منظور از این بیان چیست و حاکمیت طالبان چقدر قابل اعتماد است؟ آیا آنها صرف تلاش میکنند که توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شوند و سپس چهره واقعی خود به عنوان یک رژیم مستبد ضد حقوق زنان و آزادی فردیشان نشان بدهند؟
این وقتی که طالبان میگن باید جنگ خاتمه بیافت، در واقع فیلن وقتی نیست که جنگ نیست. یعنی اگر کدام جنگی هم هست خودشان در داخل افغانستان دارن. وقتی که خانم ها رو نمیمونن در مکاتب بس برن خامه خواب مردم بیرون میشن. وقتی اینا جنگ های فیلن جنگ بیرونی نیست، به شمول به ملی مقاومت نداره. یعنی واقعا نیست که شاید در ایکو یا اوکو چند نفر باشه که مبارزه کنه، ولی نیست. بنابراین من فکر میکنم بس از اینه که طالبا بهانه جنگ دارن نیست. در رهبری طالبا فعلا مبارزه قدرت است و اگر روز به روز این مبارزه رو ما میبینیم که بین تیم حقانی و تیم مثلا ملا برادر اینا به ایجاد شده طالب جامعه جهانی خود یک تیم نشان میدن، ولی واقعا نیست. ما میدانیم نیست. طالبا واقعا در مفکوره که داشتن که پاکستان و یا ایران و یا روسیه و چین بناوه که چون که ضد امریکا هستن و اینا کمک میکنن در منطقه اینا برسمت شناختشن، تجربه نشان داد که 5-6 کشورم نکردم. من انتظار زیاد متاسفانه ندارم و بیشتر من فکر میکنم که یک بازی هست که اینا استفاده میکنن و اونم ناکام میشن. به دل از این که گفتم فعلا طالبا چیز کارتی بسیار از کلان در دست خود ندارن که به جامعه جهانی بدن.
پس آیا این گفتگوهای اسلو به عنوان یک سرآغاز برای تضمین پیشرفت در وضعیت حقوق بشر و مساعدت‌های بشردوستانه در افغانستان خواهد بود؟
امید هست که چنین باشد، ولی در واقع ببینیم است که جامعه جهانی و به خصوص امریکایی ها طرف معامله در این نشست نیستند و امی مشکلی که در دو سه سال اخیر هم بسی که با طالبا این بود که طالبا با افغان ها می شیشتن و در با افغان ها هیچ به نتیجه و امی گفتگوهای بین الافغانی شاید از بیرون بسیار از نگاه یک سیمبولیک بسیار زیبا باشه ولی در واقع هیچ وقت نتیجه نداده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. کمیته نجات در ایالت فلوریدا میگوید خانواده های افغان با مشکلات پیدا کردن خانه های مناسب روبرو هستند، اما این پروسه تا حدی به پیش رفته است. آنها از خانواده های افغان حمایت می کنند. شمالی از افغان ها با متواری شدن از رهبری طالبان برای اسکان مجدد به ایالات متحده آورده شدند و در جاهایی که مشابه زندگی قبلی آنها نیست مسکون شده و با طرز زندگی جدید آشنا می شوند. همکار ما جیلا نوری از منطقه دیدن کرده و با شمالی از خانواده ها ملاقات نموده گزارشی دارد که یک جا با آن گوش می دهیم.
در شهر تلهسی مرکزی ایالت فلوریدا خانواده های افغان برای آغاز یک زندگی تازه کوشش می کنند. یکی از خانواده های پناهجوی افغان در حومه این شهر پس از طی کردن پروسه اسکان مجدد توسط کمیته نجات بین المللی IRC جابجا شده و زندگی تازه اش را آغاز کرده است. این خانم در افغانستان در یکی از مؤسسات خارجی انگلیسی تدریس میکرد و اکنون آشنایی با زبان انگلیسی برایش در زندگی امریکایی کمک میکند. او سفر پرمخاطره از افغانستان به سوی امریکا را به یاد دارد که حدود دو شبانه روز در داخل طیاره با سه فرزند کوچکش گیر مانده بود. بعداً با سپری کردن چند روز در قطر و پایگاه نظامی امریکا در آلمان در زیر خیمه ها گذرانده است. و پس از اینکه مدتی را در پایگاه نظامی در ایالت ویرجینیا سپری کرد، اکنون در منطقه تلهسی خانه خود را دارد و احساس بهتر می کند.
بله، IRC تا جایی که توانستن کمک کردن و از طرف مردم منطقه هم خواستن صاحب خانه ما خیر ببینن. خیلی یک شخص خوب است، دوستایشان گفتن بعض کمک های اونا کردن همراه ما. ما از پیشون خیلی خوش هستیم.
کمیته نجات بین المللی IRC و کاتولیک چریتیز هر دو سازمان های بزرگ امداد برای پناهجویان افغان در ایالت فلوریدا هستند و برای ادغام آنها به جامعه آمریکایی کار می کنند. شهر تلهسی اکنون میزبان بیش از 150 خانواده پناهجوی افغان است که قبلا با آمریکایی ها و بنیادهای آمریکایی در افغانستان کار می کردند. این بنیاد برای افغان ها از زمانی که به میدان هوایی می رسند خدمات وسیع در نظر گرفتند و در تمام پروسه برای آنها کمک می کنند. اما کرن دنکن می گوید در پروسه اسکان مجدد با مشکلات نیز روبرو هستند.
I'd say the challenge is that most of them that come here that
مشکل ما این است که اکثر کسانی که میرسن سریعاً میخوان همه چیز را شروع کنند، دنبال کار هستند، میخوان فرزندانشان مکتب بروند و این کارها وقت میگیرد و ما باید مراحل رسمی اسکان مجدد آنها را به پیش ببریم و متاسفانه مدت را در بر میگیرد. دوم، مشکل یافتن خانه با قیمت نازل و امکانات کار و معاش خوب است که دشوار است و بعد شمولیت آنها در صنوف یاد گرفتن زبان انگلیسی.
این خانواده افغان که از مزار شریف است در یک خانه جدید بزرگ در منطقه آرام حومه شهر تلهسی زندگی تازه را شروع کرده است. یکی از باشندگان تلهسی به طور داوطلبانه از طریق IRC بدون در نظر داشت سابقه پناهجوی افغان که در امریکا نبوده است و داشتن اعتبار برای کرایه خانه خود را در اختیار آنها گذاشته است و اکنون این خانواده را دوست خود خطاب میکند.
در ماه اگست که با دوستم صحبت می کردم، ما از آمدن شمار زیاد پناهجویان به امریکا خبر شدیم. بعدن من IRC را پیدا کردم و با دوستم یک جا تماس گرفتیم. ما برای خرید مواد غذایی خانواده ها را که موتر ندارند می بریم و اکنون این خانواده ها را در حد می شناسم که بیشتر دوستانم هستند نسبت به این که به ما نیاز داشته باشند.
در جامعه تازه این خانواده پناهجوی افغان احساس امنیت و آرامش دور از افغانستان را دارد و با آنکه فرزندانش دلتنگ نزدیکان خود شده اند، اما این مادر افغان برای دادن یک آینده بهتر به فرزندانش تصمیم گرفته است که افغانستان را ترک کند
و به نظر من که شاید یک آینده بهتر داشته باشند و من هم کوشش میکنم که اینا را بتانم که در یک جای برسانم.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.